No, Allah. اگر لهم را دانش که می را پی ببری اینی که می و لهم و عورتنا این استقیناست و در ذریه جمع مولان منات اتصال اتصال است نه انفصال نسب روحانی به اتصال پیدا می شود و نسب جسمانی به انفصال بنابراین نسب روحانی مقدم است این است که می فرماید فمن تبعنی فانه من یا می فرماید سلمان منا اهل البیت با اینکه او از فارس بود از ایران بود به هیچ نسبتی نداشت معذالک فرمود سلمان منا اهل البیت و به اون سلمه با این مقام بلندی که داشت فرمود لا و انت علا خیر از اهل بیت نیستی ولی بر خیر هستی یعنی در راهش هستی در راه خوبی هستی یعنی با اون مقام نرسیده که جز اهل بیت باشی با این که مقام ام سلمه معلوم است از زنهای بسیار بزرگ عالم اسلام است ام سلمه دارای نورانیت بود خیلی مورد لطف و عنایت علی علیه السلام و حسنین بود و توجه تام داشتند به اون مع ذلك هنوز یاییم که شاید بعداً به اون مقام رسیده بود که جز اهل بیت بود و در اون موقع که پیغمبر فرمود هنوز جز اهل بیت نشده بود ولی در راه و سلمان جز اهل بیت بود بلکه فضه خادمه کنیزی اومد فضه جز ابرار می شود اِنَّ الْأَبْرَارِ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافِرًا اون نسبت معنوی و نسبت روحانی و نسبت جسمانی که بر اصل انفصال پیدا می شود گاهی اگر معارضه بکند با نسبت جسمانی اصلا مطمود است نسبت جسمانی با اگر معارضه بکند با نسبت روحانی اصلا مطمود است یعنی اون کسی که به ظاهر نسبت روحانی نداشته باشد و نسبتش فقط جسمانی باشد و دور باشد اصلا از روحانیت نسبتی بویی به اون نرسیده باشد او اصلا مطرود است انه او لیس من اهله خطاب میرسد ولی در این حال نسبت به فرزندان رسول نسبت به ذریه رسول صلی الله علیه و آله مع ذلك نسبت سوری هم منات است تا موقعی که همونطور که گفتیم با کلی جنبه مخالف با وجه معنوی نگرفته باشد با نسبت معنوی چه بسیار از فرزندان علوی از علویین اولاد علی بودند که با امام زمانشون مخالفت میکردند و اینها البته اونطوری که باید مورد عنایت نبودند و میشود برشون ایراد گرفت حتی در باره زید بن علی بن الحسین بعضی رسیده است به این که ایراد میگیرن و موقعاً مخالفت با حضرت باقر علیه السلام کرد در صورتی که اینطور نیست اون بزرگوار مخالفت نکرد قیام به شمشیر کرد و خدمت حضرت باقر عرض کرد شکایت کرد از بنی امیه و عرض کرد من که دیگه طاقت ندارم من میخوام قیام بکنم مخالفت بکنم علناً مخالفت بکنم ولو کشته بشم حضرت فرمودن نه من که صلاح نمیدانم برای این که کشته میشوی از که کشته بشم کشته شدم بهتر از این زندگی است که زیر بار بنی امیه باشی و بنابراین حرکت کرد قیام کرد و کشته هم شد و جسدش رو به هر حال صریح نوشتند اخباری هست که فی ابوابون فی ان زید بن علی بن الحسین مرویون و این خودش دلیل بر این است که مورد عنایت بود و بعد پسرش یحیی هم مورد توجه بود با این که اون هم مخالفت با بنی امیه کرد و قیام کرد مع ذلك مورد توجه بود مورد عنایت بود ولی بعضی ها هستند بعضی ها بودند که مخالف با امام زمانشون بودن همون که سبب قتل حضرت موسی بن جعفر شد برادرزاده حضرت که سبب قتل حضرت سبب شهادت حضرت شد که هارون حضرت را احضار کرد و توقیف کرد حبس کرد خب این چی این نسبت به درد میخورد؟ نه اینه لیس من اهل. ولی اگر فقط جنبه مخالفت نداشته باشد و خب نافسقی باشد، نافرمانی بکنن که یعنی از حیث اعمال و دستورات خیلی اونطوری که باید و شایسته است مواظب نباشن، ولی مخالف هم نباشن، اومد باز هم صورت ظاهر نسبت سوری دارن و اولاد رسول هستن، این است که محترم باید باشن. حضرت می فرماید الصالحون لهم و الصالحون لهم، می فرماید فرزندان من احترام بکنید، محبت بکنید، اونهایی که خوبن برای خاطر خودشون، اونهایی که بدن برای خاطر من، چون فرزندان من هستن، اولاد من هستن. حالا این صورت ظاهر دو قسمت میشه، یعنی یکی برای خاطر خودشون ولی یکی برای خاطر من. ولی اگر دقت کنیم اون لهم عین نیست، لهم اون صالحون کیها هستن؟ اونیست که رضای پیغمبر رو در نظر بگیره، پس باز اونها هم که صالح هستن که اونها رو احترام میکنن، پس باز برای انتصابه، باز برای نسبت است. یعنی ذریه رسول اونهایی که موافق دستور عمل میکنن و اعمال شریعت و آداب معنوی رو مراقبت میکنن، احترام میکنن برای در واقع از دو جهت، یکی برای خاطرش خودشون و یکی هم برای اینکه اطاعت امر پیغمبر میکنن. این است معنی لهم. پس لهم دو سمت دارد و لهم ولی یک معنی دارد در واقع اگر دقت کنید. یعنی لی میفرماد برای خاطر من، لهم هم در واقع باز برای خاطر پیغمبره، چون که پیغمبر اینها مطیع امر پیغمبر بودن، مطیع امام زمان خودشون بودن، همونطور که خب حضرت عبدالعظیم الحسنی از فرزندان امام حسن بود، از معزومین زمان حضرت جواد علیه السلام بود، خیلی مورد لطف و عنایت حضرت بود و از امامزاده های لازم التعظیم و مورد احترام بود، که حضرت خدمت حضرت هادی امام علی النقی یکی از اهالی شهر ری رسید، فرمودن برای زیارت، فرمودن از اهل کجا هستی؟ از کد اهل شهر ری، و چون حضرت عبدالعظیم در شهر ری مکنون بود، فرمودن که تو به زیارت عبدالعظیم که بروی مثل این است که به زیارت ما، منظار عبدالعظیم به ری، چون عرض کرد به زیارت شما، به زیارت حسین آمدن، فرمود منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین علیه السلام به کربلا، به ری چه؟ به واسطه همون وجهه نسبت، به واسطه همون که مطیع امر مولایش بود، وقتی مطیع امر مولایش باشد اون صورت ظاهر و باطن هر دو رو دارد. اما اگر این جهت نداشته باشد خب لی می شود و الا هر دو در واقع و معنا یکی، همونطور که می فرماید اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، به ارث دادیم کتاب خودمون را به اون اشخاص که برگزیده ایم از بندگان خودمون. حالا این برگزیده شدن چیه؟ این همون ارث دادنه، چون برگزیدیم به ارث دادیم، چون به ارث دادیم او برگزیده شد، پس در واقع اورثنا عین استفینا، یعنی استفینا از طرف خداست، اورثنا از طرف اونها، چون استفینا واقع شد اورثنا هم دنبالش آمد، یعنی اول استفینا، البته از نظر ظاهر کلام اورثنا مقدم است، اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، ولی اینطور میشه که لما استفینا اورثنا، چون که برگزیدیم او را به ارث هم داریم کتاب را، که یعنی او لیاقت پیدا کرد، چون لیاقت پیدا کرد به ارث هم داده شد. پس این در واقع و من ذریتی که ابراهیم عرض میکنند در ذریه خودم، در ذریه من اینها جمع است، لی هم لی و لهم همش هست. حقیقتون در نظر بزرگان مؤمنین به صورت فرزند جسمانی مشهود آیند و بد کردن با اونها را چنون در واقع بینند که کسی فرزند اونها را سر میبرد یا قرآن را میسوزاند یا به کعبه بی حرمتی مینماید. مؤمنین همه فرزندان محمد و علی هستند علیهم السلام، همه جنبه بنوبت دارن نسبت به اون بزرگواران. پس نسبت به اون شخصی هم که سمت نمایندگی اونها دارد، نمایندگی اون بزرگواران را دارد و سمت هدایت دارد و چی واسطه در هدایت است، نسبت به او هم همینطور واقع، یعنی وقتی نسبت به او سمت، نسبت به اونها سمت بنوبت داشته باشن، نسبت به او هم که سمت نمایندگی دارد همینطوره، جنبه بنوبت در اونها هست. پس اونها فرزند می شوند و نسبت به همدیگر همونطور که پیش گفتیم برادر می شوند. مؤمنین که اتصالشون به یک جاست و همه به وجهه ایمانی دست یافتن و متمسک با عروه وسقای ولایت شدن و افتخار بنوبت نسبت به محمد و علی علیه السلام پیدا کردن، خودهاشون هم جنبه برادر رو دارن، برادر دارن و حکم فرزند، یعنی فرزند هستن نسبت به عادی. پس در واقع این است که صورت ظاهر هم به نظر فرزندی قائل نگاه میکنن. مثلا صورت ظاهر اون احتراماتی که باید بشود، اون احترام ظاهری هیچ مرئی نمیشود. یعنی ممکن است فرض کنیم برای یک شخصی که غیر فقیر باشد در یک مجلس حرکت، ولو این که از همه پایین تر باشد به ظاهر، حرکت کنند، ولی برای یک شخص بسیار محترمی که از همه جهت شایسته احترام است در غیر اون موقع هیچ حرکت نکنند. این دلیل این نیست که نسبت به او این بی احترامی کردن و یا نسبت به او احترام زیادتری کردن، بلکه اون نهایت لطف است، نهایت محبت است، چون نظر به جنبه بنوبت می دارد. این است که احترام در بنوبت، عبوت و بنوبت معنوی احترام ظاهری نیست. همونطور که پدر نسبت به فرزندش احترام ظاهری نمی کند و هرچه هم فرزندش هرچه هم مقام بلندی داشته باشد، ما از آلک نسبت به پدر احترام، پدر هم نسبت به او جنبه یعنی بزرگی دارد. این است که نسبت به پیروان همینجور بوده، ولی نسبت به خب دیگران اینطور نیست که این از نظر این که اونها دورن اینها نزدیک هستن، اینها فرزند هستن اونها فرزند نیستن، که مرحوم مظفر السلطان زمان اوائل زمان مرحوم آقای نورعلی شاه، چون بسیار شخص فهمیده‌ای بود و با اطلاعی در امور فقری هم، و زمان مرحوم آقای شیخ که خیلی هم با محبت و با عقیده، و اوائل مرحوم آقای نورعلی شاه هم خیلی اظهار ارادت میکرد و یک خدمتشون یک مرتبه رسیده بود، ایشون فرموده بودن یا الله، بعد از اون که مسافره کرده بود نشسته بود فرموده بودن یا الله، این خیلی ناراحت شده بود. و بعد به مرحوم حاجی معین و مرحوم آقای صدر و حاجی سر نها گفته بود که من امروز خیلی ناراحت شدم، برای این که گفتن برای که حضرت آقا که نسبت به تو اظهار لطف کردن، گفته بود که این بی‌لطفی بود، واسه این که ایشون نسبت به فرزن که نباید یا الله بگویم احترامه، معلوم میشه که از من یک گناهی سرزده است که من بیگانه فرض کردن که فرمودن یا الله، نباید اینطور. مقصود اینجور فهمیده بود، اینجور شخص فهمیده بود با اطلاعی بود که اینجوری گفته بود. حالا واقعش همینطوره، نسبت به اونها که ابناء معنوی هستن به صورت ظاهر هم همون نظر بنوبت جسمانی، حتی در مراتب معنا حکم فرزند جسمانی مشاهده می کنن. به شهود جسمانی این است که اگر صدمه ای به یک نفر از فرزندان روحانی برسد، مثل این است که به خود همون شخص صدمه به اونها که در اخبار هم رسیده است، ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، می فرماید هیچ کس هیچ پیغمبری به اندازه ای که من اذیت شدم اذیت نشده، باعث این که اذیت پیروان اون حضرت، ناراحتی پیروان اون حضرت و صدمه ای که به علاوه بر ذریه ظاهری حضرت، اولاد حضرت، جانشینان حضرت صدماتی که رسید، به مؤمنینی که افتخار پیروی اون حضرت به سمت و بنوت دارن صدماتی برسد، همه برای اون حضرت اینست که بر جان حضرت است، ناگوار است. خب به چه ما برای چیست که حضرت امیر در بالای سر عمار فرمود الا ایها الموت الذی هو قاصدی عرفنی فقد افنیت کل خلیلی. بالای سر عمار آرزوی مرگ میکنن، میفرماد ای مرگی که تو بالاخره من در میابی، من راحت کن که همه دوستان من از بین میبری. این برای چه بود؟ یعنی برای این که حکم فرزند معصومی رو داشت و نظر به هم نظری که حضرت میفرمود به اونها و به پیروان به همون نظر بود، به پیروان حقیقی، نه اونهایی که همه جون رعا باشن یا اونهایی که منافق باشن مثل اشعث بن قیس کندی یا جریر بن عبدالله بجلی و امثال اینها که اینها جزء سران منافقین بودن. ولی اونهایی که واقعا مؤمن بودن مانند عمار یاسر، مالک اشتر، محمد بن ابی بکر و امثال اینها که همه رفتن، که حضرت خیلی متاثر میشد، گریه میکرد. حتی این است که حکم فرزند جسمانی رو دارن و اگر صدمه‌ای به اونها برسد مثل این که صدمه‌ای به اون شخص رسیده است که به پدر معنوی اونها رسیده است، اگر برای اونها ناراحتی پیدا بشود اینها ناراحت میشود. اگر بنابراین اگر کسی به اونها به مؤمنی صدمه بزند مثل این که به فرزند اونها صدمه زده است، اگر کسی اذیت کند مؤمنی را، این است که به اونها از اونها را اذیت کرده است، که هر که مؤمنی را اذیت بکنند در واقع پیغمبر را اذیت کرده است، علی را اذیت کرده است، هر که بدون جهت اذیت اون چه برخلاف حق باشد. بنابراین اگر کدورتی هم بین دو تا مؤمن پیدا بشد مثل این که پدری ببیند بین برادر پسراش بچه هاش اختلاف و کدورت و نزاعث، همون اندازه که در اون موقع ناراحت می شود در اون موقع هم ناراحت می شود. اون دو نفر مؤمنی که بین اونها کدورتی باشد و افسردگی باشد که روی امور مادی، روی امور مادی باشد این کدورت ها، برای این که امور مادی قابل اون نیست که امور مادی قابل اون نیست که بین اون وچه بدر وچه ایمانی خلالی پیدا بشود. این است که وقتی کسی ببینم نسبت به مؤمنی صدمهی بزند، چه مؤمن نسبت به مؤمن و چه غیر مؤمن نسبت به مؤمن، در واقع مشاهده می فرمان مثل که کسی سر فرزندش رو بریده، برای اینکه مؤمن حکم فرزند و صدمه به او صدمه به اونها. یا گاهی بالاتر مثل این که کسی صدمه به مؤمن بزند بدون جهت بدون سبب، مثل این که قرآن رسول شده برای چه؟ بواسطه این که قرآن کلام خدایی است، مؤمن هم از نظر ایمانی ارتباط به اون دارد، پس در واقع مثل این که قرآن به اون کلام الهی رسد میزده است و از این برده است. و یا به کعبه بی حرمتی بنماید، بواسطه این که اگر به مؤمن صدمه بزند بی اعتنایی از جهت ایمانی به او بکنن، مثل این که به اون صاحبش بی اعتنایی کرده، به اون صاحبش صدمه زده، صاحبشم کعبه حقیقی اوست، کعبه حقیقی اوست، و وقتی که چون دل او خانه عرش خداست، دل او عرش خداست، دل مؤمن هم خانه خداست، پس وقتی به صدمه به مؤمن بزنن به خانه خدا صدمه زدن، وقتی اذیت مؤمن بکنن به خانه خدا اذیت کردن، توهین کردن، وقتی توهین به او بکنن توهین به اون شخصی که عبوت معنوی دارد توهین کردن، او هم دلش عرش خداست، پس عرش خدا به لرزه می آید، عرش خدا منقلب می شود. نیست که توهین و صدمه و اذیت و آزار نسبت به مؤمنین هم خسارت دنیوی دارد و هم زیان معنوی دارد. قرآن را هم مثل این که می سوزن برای چه؟ بواسطه این که او ارتباط دارد، ان الله حبلا به حبل الوسیه متصلا. قرآن معنوی هم اون بزرگواران هستند، محمد و علی، انا کلام الله ناطق، کلام الله ناطق اوست، پس دل او که به درد بیاید و ناراحت بشود، پس مثل این که قرآن رسوزن. حقیقتا اون چه در بابت رحم رسیده، مقصود رحم و ابعون و اخوت روحانی، اتصال جسمانی، انفصال هست، از میان برود، لا نسب الیوم ولا قلتا، جسمانی ملحوظ است مادام که معارض نباشد یا معارض نباشد. علی علیه السلام عقیل را بعد از بعد میخواست بکشد، قل ان کان آباکم و ابناکم، بعدش چیه؟ عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها، میفرماد الا احب الیکم من الله و رسوله، مقصود آخرش احب الیکم من الله و رسوله. چون همونطور که گفتیم نسب یک نسب روحانی است و یک نسب جسمانی. نسب روحانی به اتصال است، نسب جسمانی به انفصال است. اخبار زیاد رسیده است در باره صله رحم و همینطور آیات و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا و امثال اینها و الذین یصلون ما امر الله ان یوصل به. اینها همه اخبار آیات دلالت میکنند بر صله رحم. البته صورت ظاهر صله رحم درست است و در اخبار هم رسیده است، دستور هم فرموده است صله رحم. و اون صله رحم مادامی که همونطور که گفتیم رحم سوری با رحم معنوی اختلاف پیدا نکند، معارضه و بینونت نداشته باشد، و الا اگر فرض کنیم بین اونها تعارض واقع شد، اون اتصال جسمانی مقدم، اتصال روحانی مقدم است، اتصال جسمانی از بین می رود و نباید اونها را اون ملاحظه کرد. پس اون چه که در واقع در بابت رحم رسیده است، البته به صورت ظاهر نسب جسمانی، ولی مقصود با باطن رحم و ابو ام و اخوت روحانی است. یعنی صله رحم یعنی ملاحظه برادران ایمانی کردن، ملاحظه وجهه ایمانی کردن. اونهایی که ارتباط با وجهه ایمانی دارند و به هم اتصال پیدا کرده ام رعایت اونها رو بکنن. البته نسب جسمانی هم درست است در مقام خودش، به شرط اینکه معارضه با اون نداشته باشد. و الا اگر در اون عالم نگاه بکنیم، معارضه نسب جسمانی مؤثر نیست. لا نسب الیوم ولا قلت اتصال خلق عراقی. آیه شریفت می فرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه. اون روزیست که مرد از فرزندانش فرار میکنن، یفر المرء من ابیه من اخیه من یوم یفر المرء من اخیه از برادرش فرار میکنن و امه و ابی از پدر مادرش فرار می کند، از عیالش و فرزندانش فرار می کند و صاحبتی و بنی از همه فرار می کند. یعنی چه؟ در اونجا اتصال سوری منات نیست که بگو در اونجا نمی گویند تو پسر تو نوه پیغمبر هستی یا تو نوه فلان پسر فلان امام هستی یا فرزند فلان شخص ولی از اولیای خدا هستی. چون ولی از او پسر ولی از اولیای خدا هستی، پس هر نامربوطی کردی دیگه آموزیدت. نه، اینطور نیست. اونجا میگویم که اونهایی که اتصال به علی و محمد دارن، اونها مقدم هستن، اونها هستن که و در حوض کوثر وارد بر علی و پیغمبر میشوند و اونها فائز می شوند به اون نعمت های روحانی که همون نسب معنوی باشد. و الا نسب سوری اگر معارضه بکند خب از بین می رود، همونطور که علی علیه السلام عقیل را نسبت به عقیل، چون در جنگ بدر 70 نفر از سران و قریش اسیر شدند، از جمله عباس بن عبدالمطلب عموی حضرت که هنوز اسلام نیاورده بود، از جمله عقیل، عقیل ابن ابی طالب برادر بزرگ حضرت امیر علیه السلام، که عقیل 20 سال از حضرت امیر بزرگتر بود. ابو طالب 4 پسر داشت، اولش طالب بود که 30 سال از علی علیه السلام بزرگتر بود، در هر 10 سالی هر پسری 10 سال از اون یکی دیگه بزرگتر بود. طالب از عقیل 10 سال بزرگتر بود، عقیل از جعفر، جعفر از علی علیه السلام، و علی کوچکتر هم بود. این 2 نفر یعنی عباس که عموی پیغمبر و عموی علی باشد و عقیل برادر علی، اینها اسیر شدند. اومد حضرت علی علیه السلام آمدن به عقیل اظهار کردن طبق دستور پیغمبر که اسلام بیاورد. گفت اسلام نمیارم، من هنوز بر من چیزی ثابت نشده و مسلم نشده و اسلام نمیارم. باید اصرار کرد حضرت، چون علی عقیل هم قبلا خیلی دوست داشت، خیلی ادب میکرد نسبت به عقیل، خیلی احترام میکرد، و در این موقع فرمود اسلام بیاور، قبول نکرد. باز مجدد حضرت تأکید کردن، باز هم قبول نکرد. بالاخره حضرت فرمودن یا اسلام بیار یا گردنت میزنم. باز هم قبول نکرد. حضرت شمشیر کشیدن که گردنشو بزنن، عرض کرد که دست نگه دار. حضرت ایستادن، عرض کرد که این دینی که تو که نسبت به من اونقدر علاقه داری و علاقه داشتی و ادب داشتی، تو رو وادار میکند این دین که اون قطع علاقه بشود، علاقه تو و معبد اون دین بیشتر است از علاقه تو به من، در صورتی خیلی به من علاقه داشتی، این دین قابل ستایش است و این دین قابل این است که انسان به اون متدین بشود. و حالا که فهمیدم تو چه اندازه ثابت هستی، من ایمان نه که از ترس باشد، از ترس نیست که بگوید که عقیل از ترس بود، نه، وقتی فهمید که این قدر علی پابند است و محکم است و ثابت است، اسلام آورد. حالا در اونجا برادر بزرگ هم بود، احترامش هم قبلا میکرد، ولی معذالک اون نسبت جسمانی از بین رفت که بگوید برادر نه، برادر هم گفت میکشم، برادر هم میکشم و هیچ اهمیتی برای حضرت نداشت. این خودش دلیل بر این است که نسب جسمانی در موقعی که تعارض با نسب روحانی بکنند اثری ندارد. اون آیه شریفه که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب علیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، شما بگو به اونها که اگر پدرهاتون، پسرهاتون و برادرهاتون و اقوامتون و اموالی که کسب کردید، دارایی که پیدا کردید، اینها برای شما بهتر است از خدا رسول، پس منتظر باشید که امر خدایی برسد. یعنی چه؟ یعنی در مقابل خدا و رسول از همه اینها باید گذشت. در مقابل امر خدا و امر رسول باید از همه اینها گذشت کرد و همه را فدای امر او کرد. یعنی چه؟ یعنی اون نسبت نسبت روحانی و این نسبت نسبت جسمانی. نسبت جسمانی هیچ اثری در مقابل نسبت روحانی ندارد. حقیقتون تخم دانه به گردش کم کم می گردد، لیکن اثر می ماند. من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. طفل خضر 70 پشت داشت، اگر تازه شود و اتصال یابد خود ولد شود، ستا حاجت نبود. در برش زراعتکاری تخم میارن، مثلا خربوزه، تخم خربوزه میارن از مشهد به اینجا، از مشهد که به اینجا میارن، شاید یعنی بعضی جا گاگای هست بهتر هم میشه از اونجا، ولی گاهی هست بعض اوقات سال اول خوبه، هی کم کم عوض میشه، تخم عوض میشه، یعنی اون طعم اونجا رو ندارد، اون شیرینی اونجا رو ندارد و طعمش، ولی نه این که برگردد خربوزه مشهد تخم خربوزه گرگاب بشود، نه، همون تخمه، منتها اون شیر شهد و شیرینی و اون لطافت و یا امثال اینها، اون آثاری که داری هست در اون در اثرش از بین میره و کم میشه. این است که میفرماد به گردش کم کم بر میگردد ولی اثرش باقی میماند، یعنی شکل همون شکله، شاید که اون رنگش، رنگ داخلش هم همون رنگه و آثارش هم، یعنی بعض آثار هست، ولی مع ذلك تخم بر نگشته، اون تخم اولی هم نیست. این برای این که تغییراتی که هست، حالا ممکنه در اولاد رسول هم همین جور هی کم کم تغییرات پیدا بشود. اگر فرض کنیم همون اول تخم خربزه مشهد در زمینه و غیر قابل زراعتی بکارن، به زحمت این ممکن اصلا کوچکم بشه یا عمل نکنه در همون مرحله اول، گاهی هست به تدریج تغییر میکنه. حالا گاهی هست فرزندان انبیا اولیا در همون مرحله اول مخالف میشوند، در همون مرحله اول تغییر میکنه، همونطور که فرزند حضرت نوح بود که انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، ولی گاهی هست به تدریج تغییر میکند، اما اون اثر هست. به همین جهت است که میفرماید و طالعون تهاعلی و طالعون علی، یعنی باز اون اثر انتصاب هست، اون به این است که بسیاری از اوقات هست، یعنی در اخبار هم رسیده است در فقه که بسیاری از آثار هنوز در اونها هست، یعنی غالبا سادات ذریه رسول محروری المزاج هستند، اون حرارت معنوی که در وجود حضرت بود در ظاهر هم قوه قدرت دنیای ظاهری هم اثر داشت و در وجود اونها هست، یا این که در اخبار رسیده است خب در نساء دیگران از یائسه میشن در خمسین، ولی در اونها سادات تا 60 میرسد، 70 میرسد، برای که با واسطه قوت مزاج پیغمبر، قوتی که اون حضرت داشت، این اثر الان هم دارد مثلا غالبا، مگر اینکه ضعف بنیه‌ای فوق العاده ای پیدا بشد بر اثر مرض و عوارض، و الا این آثار هست. همونطور آثار معنوی هم بسیار از یعنی غالبا هست در سادات. این است که می فرماید و من صلح من آباهم و از وادهم و ذریاتهم. چیه آیه؟
فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و بهم عذاب الجحیم ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح
منهم. که اونها رو داخل کن. اولش چه بود؟
فاغفر للذین تابوا،
للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، بیامرز اونهایی رو که توبه کردن و پیروی راه تو کردن و و اونها رو از عذاب جهنم دور کن و بعدم و من صلح من آباهم، یعنی اونها رو و هر کسی که از پدرهاشون که بسیاری از اوقات هست که می‌بینید در اخبار رسیده است باز که به شفاعت ممکن است فرزند از پدر شفاعت کند، پدر از فرزند شفاعت کند، نه اینکه فرزند بگه من پسر او هستم، نه این پسر بودن اثری ندارد، ولی گاهی هست که پدر اگر اون ارتباط با کلی قطع نشده باشد پدر شفاعت کند از این، یا عکسش پسر اگر ایمانش کامل باشد و قوت ایمان داشته باشد و پدرش کاملا منحرف نشده باشد و برخلاف نباشد شفاعت بکند از این. این است که می فرماید و من صلح من آباه، از پدرهاشون، از ازواج و فاشون و از اولادشون. این ذریات یعنی با این که هنوز با این که ممکن است اون وجه ایمانی به طور کامل در اونها نباشد، ولی مع ذلك مؤصال ممکن است نوع صلاحی در اونها وجود داشته باشد. که طفل خضر 70 پشت داشت، اون طفلی که خب خضر زنده نگاه داشت و فرمود به این که ایر کش برای این که اون یکی زنده بماند، برای این که او نظر داشت که تا 70 پشت او مؤمن باشد. حالا اگر همین شخص همین صلح من آبا و ذریاتهم مجدد بستگی پیدا کرد، مجدد بستگی پیدا کرد، اون وقت خودش ولد می شود، خودش فرزند می شود، دیگه از فرزند به فرزند به فرزند نیست که بگیم از خودش فرزند شده، نه این که بگوین نوه فلان کسیست یا امثال اینها، اون کسی که ذریه رسول باشد و خودش هم اتصال به رسول پیدا بکنن، اتصال معنوی به رسول و ولایت پیدا بکنن، خودش فرزند شده، فرزند مستقیم شده، فرزند بلا فاصله شده، نه فرزند با واسطه. حقیقتون پسر نوح انه لیأس من اهله بود، محمد ابنی و زید ابنی و مصعب ابنی فرمی، پس وراثت به تولید ثانی، اون وراثت معنوی که ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، اون به وراثت معنوی است نه به وراثت سومی. وراثت سومی در مراتب معنوی به سوری نمیرسد، یعنی ارث سوری ارث مادی است، اینها رو نباید باز با هم مخلوط کرد که بگیم که پس بنابراین ارث مادی هم به اولاد مادی به سوری نمیرسد، همونطور که گفتن نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا، بهانه آوردن اولا فدک رو گرفتم و بعدم که آمد معارضه کرد و فرمود حق من است، گفت که من خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا، ما گروه انبیاء به ارث نمی‌دهیم نه درهمی را نه دیناری را، پس بنابراین پیغمبر مورث نیست، وارث نداره، بنابراین تو وارث نیست. این چند ایراد دارد و چند زد جواب دارد. اولا فدک پیغمبر در زمان خودش بخشید، ارث نبود، و ثانیا منظورش و نحن معاشر الانبیاء لا نورث من جهت نبوه، یعنی جهت نبوه، جهت ولایت و معنویت، اون جهت روحانیت که خلافت الهیه باشن، او به ارث نمی بگیم ارثی نیست که او پدر به پسر، پسر به پسر برسد، که به اصطلاح بعضی اجاق. اجاق معنی ندارد در معنی در مراتب معنا. که یکی از حبش، صاحب از حبش، بلال از شام، ز خاک مکه ابو جهل. این چه بلعجبی، یکی از این طرف دنیا، یکی از اون طرف دنیا. همونطور که بزرگان دین غالبا همینطور بودن، انبیا، اولیا، و اینها جنبه اتصال بنوتی و ابوتی سبب اون جنبه معنوی نمیشد که ارث ببرن. اون اسم میگن ما به ارث نمیدهیم، یعنی اون مراتب معنوی را، اون مقامات معنوی به ارث سوری نمیرسد که به فرزند بگن خب بعد از او به پسر برسد. نه، ممکن است که به اشخاص دیگر برسد که به ظاهر بیگانه باشد، ولی جنبه ارثی ظاهری نه به پسر ظاهری میرسد. اگر ثروتی داشته باشد، اگر دارایی داشته باشد، خب به اون دور نمیرسد، به جانشین معنوی نمیرسد. ارث ظاهری، ارث ظاهری به جانشین ظاهری میرسد و ورثه ظاهری. ارث باطنی به وارث باطنی میرسد، به وارث معنوی. این است که نباید اینها رو مخلوط کرد. حالا اون میگوید که ما به ارث نمیدهیم، پیغمبر فرمون ما به ارث نمیدهیم دیناری و نه هم درهمی را، بنابراین به ارث نرسیده. در صورتی که این ارث نبود، به ثانیه این مغلطه است، مغالطه است، و اون جنبه معنوی و نبوت بوده که به ارث نمیرسد، جنبه مقامات ولایتی بوده است و امور ظاهری. بنابراین ارث هم میرسد، هرچه مال پیغمبر بود به ظاهر هم به فاطمه زهرا، چون اتفاقا دختر دیگری در اون زمان نداشت، حضرت فرزند پسر که نداشت، که قبلا از دنیا رفته بود، دختر دیگری هم نداشت. وارث منحصر به حضرت، وارث منحصر حضرت همین فاطمه زهرا علیه السلام بود. پس بنابراین هر چی داشت به حضرت میده، و بنابراین اون نیست که اونها گفتن که لان و ورشتر همان ولا دینارا، بلکه اون ارث معنوی، وراثت معنوی به نسبت معنوی و وراثت سوری به نسبت سوری. اما اون وراثت معنوی اصل به همین جهت است که نوح فرمود، خطاب به نوح رسید، عرض کرد رب این نبنی من اهلی و این نوعدک الحق و انت احکم الحاکمین، عرض کرد خدای تو به من وعده دادی که اهل بیت مرا نجات بدی و در کشتی بنشینن و همه نجات پیدا کنن از طوفان و قرق، و این پسر من است، کنعان است، هر چی میگوییم قبول نمی کنند، اطاعت نمی کنند و نمیاد به کشتی. ندا میرسد که اهل تو نیست، انهو لیسه منه، با این که پسر توست ولی اهل تو نیست، این اهلیت پیدا نکرده است، این نااهل است، این ناخلف است، این که اصلا تو باید تردش بکنی، این است که ده غرق شد. اما در مقابل چون نسبت معنوی پیدا می شود، اومد پیغمبر فرمود زید و نبی، یعنی زید ابن حارثه، زید ابن حارثه. زید خب در میان عرب معمول بود که این قبیله وقتی دشمنی با قبیله دیگر داشتن، شبیخون میزدن، غارت میکردن اونها را، غارت میکردن و اموالی از اونها میبردن، عده‌ای رو میکشتن، عده‌ای رو هم اسیر میکردن، زن و بچه و من جمله. در یکی از جنگ های بین قشعشیره‌ای زید بچه کوچیکی بود، پسر حارثه، اسیر کردن و آوردن به مکه. حضرت او رو خریدن، این زید رو خریدن و در خانه حضرت بود. بعد خبر به پدرش دادن که زید، و پیغمبر هم خب اوائل نبوت حضرت بود، خبر دادن به حارثه که پسر تو رو محمد خریده و در خانه اوست. و همه خب میگفتن، معروف بود به حضرت درستی و بزرگواری و امانت و کرم و جود و بخشش، همه معروف بود. این است که گفت بس میروم و این فرزند خودم را از محمد مطالبه می کنم. آمد و حضرت فرمون حاضر است، بسیار خوب آمد پیش پسرش و گفت که محمد اجازه داده و تو بیا با من. گفت نمیام، من دست از محمد بر نمیدارم. هرچی اصرار کرد که تو پسر من هستی و خود او هم اجازه داده است، گفت من حاضر نیستم. هرچه اصرار کرد گفت من دست از محمد برمیدارم. این است که اون هم عصبانی شد، به اصطلاح ما آقش کرد، گفت تو پسر من نیستی اصلا، تو پسر من نیستی و تو رو ترد کرد. وقتی اینطور شد حضرت فرمون زیدون ابنی سید پسر خودم میدن از خودش از رد جدا نمیشود و به اضافه اون میخواست که در این دین جدید وارد نشود زید و فریب محمد رو نخورد. این است که اصرار داشت که برگردوند، وقتی دید قبول نمی کند او رو ترد کرد. وقتی او رو ترد کرد حضرت فرمون زیدون ابنی زید پسر خودم پسر خونده حضرت شد، که حالا بعدم قضیه اون زینب پیش آمد و که زینب بنت جحش زینب ازدواج کرد و بعد طلاق گفت حضرت او رو گرفتن. مردم گفتن این دختر پسرش، زن پسرش رو گرفت، که زن پسرش رو گرفته، زید پسرشه چون پسرخونده بود و این زن پسرش رو گرفته. این است که آیه نازل شد به این که نه ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اونهایی که پسر خونده اند که حکم پسر رو ندارن، یعنی عروس واقعی که زن پسر حقیقی حرامه است گرفتنش، ولی اون پسر خونده زنش رو بخواهن بگیرن هیچ اشکالی ندارد و خلاف شرع نیست. که مقصود این آیه درباره زینب که زن زید باشد.